ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به مجله نیمه شب جمعه 29 بهمن ماه 95 برابر با 17 فوریه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف مثل همیشه نگاهی خواهیم داشت، این بار به آخرین واکنش‌ها به رد آشتی ملی خاتمی از سوی رهبر ایران. قبل از شنیدن گزارش‌های مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید در دیدار با همتای فرانسویش نگفته است که واشنگتن میخواهد توافق اتمی با ایران را لغو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای تیلرسون شامگاه پنجشنبه در واکنش به سخنان وزیر خارجه فرانسه که گفته بود پاریس احساس میکند واشنگتن میخواهد توافق اتمی با ایران را ملغا کند، اظهار داشت من چنین نظری نداشتم. رکس تیلرسون و ژاک مارک اورو وزیر خارجه فرانسه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای گروه 20 در شهر بن آلمان با هم دیدار داشتند که پس از آن آقای اورو گفت که دیدگاه پاریس و واشنگتن در قبال توافق اتمی ایران آشکارا متفاوت است و به گفته وی واشنگتن می‌خواهد که این توافق را مورد بازبینی قرار دهد و ملغا کند. رکس تیلرسون در نشستی که ماه گذشته با اعضای کنگره آمریکا داشت گفت اگر چه درخواست لغو این توافق را نمی کند اما می خواهد آن را مورد بازبینی کامل قرار دهد. ایران اما تاکید دارد که اجازه بازبینی در توافق اتمی را نمی دهد و اساسا این توافق دو جانبه با آمریکا نیست، بلکه توافقی چند جانبه است. در خبری دیگر، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت ایالات متحده در جریان اختلافات اسرائیل و فلسطینیان از راه حل دو کشور مستقل حمایت می‌کند. یک روز پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود که او با راه حل یک کشور یا دو کشور مستقل و آنچه که دو طرف بپذیرند موافق است. نیکی هیلی تاکید کرد که آمریکا از راه حل دو کشور مستقل حمایت می‌کند و به گفته او هر کسی غیر از این بگوید اشتباه است. اظهارات روز چهارشنبه دونالد ترامپ در مورد مسئله خاورمیانه انتقادهای بسیاری از مقامات فلسطینی را در پی داشت. در خبر دیگر، رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت که وضعیت آشفته‌ای در آمریکا با خارج از آن به ارث برده است. آقای ترامپ با انتقاد از رسانه‌ها گفت که آنان خارج از کنترل هستند و به همین دلیل پیامش را مستقیم به مردم می‌دهد. دونالد ترامپ در یک نشست خبری گفت که شغل‌ها در حال انتقال به مکزیک و سایر نقاط بوده و بی‌ثباتی گسترده‌ای در خارج از کشور وجود دارد. و اعلام کرد که هفته آینده فرمان اجرایی جدیدی را برای دفاع از امنیت ملی ایالات متحده صادر خواهد کرد. آقای ترامپ این فرمان را در راستای کنترل مهاجرت به آمریکا دانست. رئیس جمهوری آمریکا خبرنگاران را متهم کرد حقیقت را نمی‌گویند و تنها منافع خاصی را دنبال می‌کنند. اشاره آقای ترامپ به انتشار اطلاعاتی است که در هفته اخیر درباره گفتگوهای مایکل فلین، مشاور امنیت ملی، با سفیر روسیه در واشنگتن منتشر شده است. وی تاکید کرد که هیچ ارتباط یا تجارتی با روسیه ندارد و گفت که از مایکل فلین نخواسته بود تا در گفتگو با سفیر روسیه مسئله تحریم‌های دولت اوباما علیه مسکو را مورد بحث قرار داد. آقای پوراستاد
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. واکنش ها به رد آشتی ملی خاتمی از سوی رهبر ایران.
آقای خامنه ای به صراحت گفت اساسا چیزی به نام بحران رو به رسمیت نمیشناسه که بخواد آشتی ملی راه بیاندازه.
نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره تحریم سپاه پاسداران، گزارشی خواهید شنید در همین باره. ارزیابی سالانه انستیتو بین المللی مطالعات استراتژیک درباره توان نظامی دفاعی 171 کشور جهان.
مهمترین عامل بازدارندگی ایران رو این گزارش موشک‌های بالستیک آن ذکر کرده.
و در انتهای همین مجله برنامه هفتگی تابو از فهیمه خضر حیدری رو خواهید شنید با موضوع جوکای قومی.
هر جو که الزاماً توهین‌آمیز نیست و باز نکته دیگه اینه که هر جو که الزاماً به یک میزان گزنده نیست.
و البته اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه در نشست ویژه خواهان تحریم سپاه پاسداران و تمام شرکت‌هایی شد که با این نیروی نظامی همکاری می‌کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی.
روز پنجشنبه در کنگره آمریکا دو کمیته با نفوذ روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان هر یک به طور جداگانه نشست ویژه‌ای داشتند. کمیته روابط خارجی سنا به بررسی موضوع صلاحیت کاندیدای برگزیده دونالد ترامپ برای سفارت آمریکا در اسرائیل پرداخت. انتصاب به مقام سفارت از جمله پست‌های دولت فدرال آمریکاست که باید تایید سناتورهای این کشور را کسب کند. نتیجه صلاحیت آقای دیوید فریدمن در آینده نزدیک روشن خواهد شد، ولی نتیجه نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان روشن بود. ادرویس رئیس جمهوری خواه این کمیته خواهان تحریم سپاه پاسداران به عنوان بازوی تروریستی جمهوری اسلامی ایران شد.
The administration shouldn't be shy about tackling Iran's terror arm. And that is the Islamic Revolutionary Guard Corps.
آقای رویس با تاکید بر اینکه دولت نباید در تحریم سپاه پاسداران کوتاهی کند گفت این نیروی نظامی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان قدرتمندترین بازیگر اقتصادی در ایران شناخته شده و برای تحریم آنها گزینه‌های متفاوتی وجود دارد. از جمله همینک صدها شرکت وابسته به سپاه هستند که هنوز تحریم نشدند. او سپاه پاسداران را به کشتن صدها سرباز آمریکایی و پشتیبانی از رژیم بشار اسد در سوریه متهم کرد. ادرویس همچنین با انتقاد از سیاست‌های دولت پیشین آمریکا در قبال حکومت ایران، خواستار مقررات روشن‌تری برای مقابله نیروهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس با نیروی دریایی سپاه و همکاری‌های بهتر نظامی با متحدان و شریکان آمریکا شد که در خط مقدم تهدیدهای جمهوری اسلامی قرار دارند. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با تاکید بر هماهنگی دقیق با متحدان منطقه‌ای آمریکا اضافه کرد که ایالات متحده باید روشن کند که انتخاب نهایی با دولت ایران است که به رفتار تهدیدآمیز و برهم زننده ثبات منطقه پایان دهد.
Then National Security Advisor Mike Flynn said that as a result of Iran's provocative actions, the United States is putting Iran on notice.
الیوت انگل، عضو ارشد دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان هم در سخنان خود با اشاره به اخطارهای اخیر مشاور پیشین امور امنیت ملی کاخ سفید علیه ایران، خواستار روشن شدن سیاست دولت در قبال اقدامات دولت ایران و از جمله آزمایش اخیر موشکی شد که به گفته او ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت بوده است. در نشست پنجشنبه 4 تن از کارشناسان امور گوناگون مانند کاربرد تحریم‌ها، امور اتمی و سیاسی دیدگاه‌های خود را در مورد راه‌های برخورد با دولت ایران برشمردند. از جمله دیوید آلبرایت کارشناس اتمی با اشاره به لزوم حفظ توافق اتمی با ایران خواستار اجرای دقیق‌تر برجام شد.
I would like to limit my comments to the Iran nuclear deal, which I would like to see maintained.
دیوید آلبرایت گفت که وضعیت تأسیسات اتمی ایران باید به دقت زیر نظر قرار گیرند و سیستم راستی آزمایی باید بهبود پیدا کند. آقای آلبرایت با اشاره به آزمایش‌های موشک‌های بالستیک از جانب ایران اظهار عقیده کرد که سلاح هسته‌ای بدون یک سیستم پرتاب مطمئن از دیدگاه نظامی اسلحه کارایی محسوب نمی‌شود. بنابراین پیشرفت در تولید موشک‌های بالستیک بازگو کننده پیشرفت در تولید ذرات‌خانه اتمی ایران در آینده است. بر نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که با عنوان هشدار به ایران برگزار شد، خانم کاترین بوئر از مقام‌های پیشین وزارت خزانه داری آمریکا و اندرو اگزام از اندیشکده اتلانتیک هم سخنانی درباره راه‌های ممکن برای تشدید تحریم‌ها و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای ایراد کردند. اندرو اگزام با اشاره به لزوم گسترش همکاری‌های آمریکا و اسرائیل گفت که به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس باید برخی سلاح‌های پیشرفته داده شود و در پایان ادرویس رئیس کمیته هم اظهار داشت که اقدام دولت دونالد ترامپ در اعمال تحریم‌های بیشتر آغاز خوبی برای این دولت است و شناسایی و هدفگیری بانک‌ها و شرکت‌هایی که با سپاه پاسداران همکاری می‌کنند باید با دقت بیشتری از سوی دولت ترامپ پیگیری شود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
یک روز بعد از گفته‌های آیت الله خامنه‌ای درباره اینکه طرح آشتی ملی بی‌معناست، روزنامه کیهان در یادداشتی مدافعان این طرح را بیوفا و فتنه‌گر خواند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرین عاصمی.
یک روز بعد از آنکه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آشتی ملی را بی‌معنی خواند، روزنامه کیهان در شماره روز پنجشنبه خود در یادداشتی به قلم حسین شمسیان نوشت: عده‌ای بعد از جنگ صفین نزد امام اول شیعیان رفته و او را به آشتی و توبه دعوت کردند. نویسنده در این یادداشت نوشته که این افراد در میانه میدان جنگ ساز بی‌وفایی کوک کرده و آلت دست معاویه شده بودند. او در ادامه به کلمه فتنه اشاره کرده و نوشته که این افراد با فتنه انگیزی شیرازه سپاه را از هم گسسته و مسیر تاریخ را عوض کردند. نویسنده کیهان در ادامه هم نوشته که این حکایت حال آنهایی است که این روزها دم از آشتی ملی می‌زنند. در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او، فتنه به اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 و فتنه‌گر به میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران این اعتراض‌ها اطلاق می‌شود و محمد خاتمی را از حامیان به گفته آنها فتنه می‌دانند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم روز پنجشنبه در یادداشتی در روزنامه جامع جام نوشت: کسانی که نتوانستند موفقیت‌های انقلاب را تحمل کنند و با اقدام‌های خود جدایی از انقلاب و نظام را رقم زدند، دیگر کسی به دنبال آنها نخواهد رفت مگر اینکه از اشتباهات خود برگردند و به اشتباهات گذشته خود اعتراف کنند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پاسخی غیر مستقیم به محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق طرح آشتی ملی را یکسره بی‌معنی خواند.
این تعبیرات رو روزنامه‌ها پروبال میدن، متوجه نیستن که اشکال ایجاد میکنه. وقتی شما میگید آشتی، مثل این است که یک قهری وجود داره، قهری وجود نداره.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره اینکه آیت الله خامنه ای میگوید قهری وجود ندارد معتقد است:
از نظر آقای خامنه ای آشتی صورت گرفته، متا به سبک خودشان، یعنی مشارکت مجاهدین انقلاب اسلامی و خاتمی گذاشته بیرون، اصلاح طلبان جوانتر گذاشته به عنوان نیروی درجه دو و با آقای روحانی هم الان به اصطلاح به عنوان بوروکرات داره خدمت میکنه. یعنی به عبارتی دیگر آقای خامنه ای بین شخصیت خودش و مواضع سیاسی خودش یکسانی برقرار کرده. کسی قهر نیست، ایشان که رهبر کشور است که نباید این کشور کسی با کسی قهر باشه.
آقای خامنه ای در سخنرانی روز چهارشنبه خود گفت: مردم با کسانی که جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند قهرند و آشتی نمی کنند. رهبر جمهوری اسلامی توضیح بیشتری در مورد این بسیجی نداد.
بله، مردم ما با اون کسانی که به روز عاشورا اهانت کردند با اونا قهرند.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره معنای واکنش نشان دادن رهبر جمهوری اسلامی میگوید:
آقای خامنه ای به صراحت گفت اساسا چیزی به نام بحران رو به رسمیت نمیشناسه که بخواد آشتی ملی راه بیاندازه. گفت که معترضان اقلیت هستند و در مقابل مردم، یعنی حامیان او، اساسا به چشم نمیاند. منتها اصلاح طلبان به قدری از طرف قدرت نادیده گرفته شدند و حتی تحقیر شدند که نفس این واکنش آقای خامنه ای هم براشون یک پدیده مهم هست. ضمن اینکه گفتمان اصلاح طلبانه ی آقای خاتمی اساساً راهی جز خوشبینی نداره، مجبوره که همیشه نیمه پر لیوان رو ببینه و نهایتاً اصلاح طلبان معتقدند همین مخالفت آقای خامنه ای باعث میشه که باب بحث باز بشه و در واقع باز شدن باب بحث و مذاکره ممکن هست به معنی باز شدن راه مفاهمه باشه.
دادستان کل ایران هم روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت که حمایت دولت جدید آمریکا از جریان به گفته او سران فتنه نشان دهنده این است که آنها تحت حمایت آمریکا این حرکت را انجام می‌دادند و آقایانی که به گفته او جزء این جریان بودند برای بازگشت به دامان ملت باید توبه کرده و به اقیانوس ملت بپیوندند. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 شده که از 29 بهمن 89 در حصر خانگی هستند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم پیشتر گفته بود اختلافی وجود ندارد که آشتی ملی صورت گیرد.
مسئله آشتی ملی در جایی قابل طرح هست که موضوع داشته باشه، در جایی هست که تفرقه باشه، اختلاف اساسی وجود داشته باشه، ولیکن ما همچین موضوعی رو نمیبینیم.
همزمان روز چهارشنبه شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی یک گفتگوی قدیمی با اکبر هاشمی رفسنجانی دبیر تازه درگذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام پخش کرد که در آن میگوید یکی از اهداف او که وحدت و همدلی در جمهوری اسلامی بوده محقق نشده است.
از چیزایی که تحقق پیدا نکرده یکی همدلی ما فکر میکردیم در سایه اسلام یه وحدت و همدلی تو نیروهای وفادار باشه که این نیست، متاسفانه اختلاف زیاده.
مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی هم در گفتگو با ایران تایمز طرح آشتی ملی را برای نجات آینده ایران لازم دانسته.
الان هم حرف اینه آشتی ملی قطعا تحقق نهاییش منوط به رفع حصر و حبس و بازداشت و زندان و فلانه.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز 28 دی ماه پیشنهاد طرح آشتی ملی را مطرح کرد و ابراز امیدواری کرد که آشتی نسبی به وجود آمده بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی ادامه یافته و آیت الله خامنه ای همه را وارد عرصه جدیدی از زندگی برای به گفته او خدمت به مردم و اعتلاء کشور کند.
واکنش ها به رد آشتی ملی خاتمی از سوی رهبر ایران، گزارش فرین عاصمی رو میشنیدید. شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12.
بله آقای خامنه ای، برای شما آشتی ملی هیچ معنایی نداره، فقط برای شما لبنان و سوریه و عراق و یمن معنا داره، هیچی معنا نداره.
آقای آیت الله خامنه ای، ما که هرگز با شما حاضر نیستیم آشتی کنیم. شما که جوانای ما نوجوانای ما را اعدام کردید، شکنجه میکنید، میکشید، قهرمانان ملی ما را به زندان میکشید، به سیخ و سنبه میکشید، چطور میتونیم با شما آشتی کنیم؟ تنها موقعی که از کرده خودتون پشیمون بشید و کنار برید مورد بخشش قرار میگیرید، همین، چون ما اهل انتقام نیستیم.
مقام معظم رهبری آقای خامنه ای، چرا جمعیت 22 بهمن دو برابر شده؟ به گفته خودتون به خاطر ای است که گشت ارشاد به برکت وجود آقای روحانی کنار گذاشته شد، یا رو سری یا تو سری کنار گذاشته شد. آزادی های بیشتری به مردم ایران دادیم، مردم ایران هم قدر این آزادی ها رو فهمیدن. من یک سال پیش تو این رسانه گفتم که نوع جدیدی از دموکراسی توسط مقام معظم رهبری شروع شده، این دموکراسی ادامه پیدا خواهد کرد با امید خدا، و ما با ولایت فقیه هستی به دموکراسی و آزادی کامل میرسیم.
آقای خامنه‌ای، خیلی هم مردم قهرن با این رژیم، با حکومت شما، با سران دیکتاتوری مثل تو قهر هستن. حالا اینکه آقای خاتمی اومد حرفی زد از آشتی ملی و تو هم حداقل نذاشتی یه چند روزی از این بگذره، فکر نکن که مردم تو 22 بهمن راه به مایی 22 بهمن شرکت کردن فقط به خاطر تو دار دسته تو بوده، مردم به خاطر حرف خاتمی اومدن. خیلی کینه‌ای هستی آقای خامنه‌ای.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ارزیابی سالانه انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک درباره توان نظامی دفاعی 171 کشور جهان منتشر شد. در گزارش امسال عمدترین بودجه‌های دفاعی به ترتیب آمریکا با نزدیک به 605 میلیارد دلار، چین با 145 میلیارد دلار، روسیه با نزدیک به 59 9 میلیارد دلار و همچنین عربستان با نزدیک به 57 میلیارد دلار برآورد شده. بکتاش خمسه‌پور درباره این گزارش با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در لندن گفتگو کرده و نخست درباره داده‌های مربوط به ایران در این گزارش از او پرسیده.
در مورد ایران این مؤسسه میگه که جنگ ابزارهای نیروهای مسلح ایران در مجموع قدیمی هست، ولی تأکید داره که پرسنل نیروهای مسلح چه در ارتش و چه در سپاه آموزش دیدند و تجربه دارند. مهمترین عامل بازدارندگی ایران رو این گزارش موشک‌های بالستیک اون ذکر کرده، در این حال با اشاره به درگیری بودن ایران در جنگ سوریه گفته که روسیه به دفعات از پایگاه هوایی نوژه برای عملیاتش استفاده کرده و میکنه. در مورد صنایع ایران میگه که در زمینه تولید موشک و سلاح‌های هدایت شونده ایران پیشرفت خوبی داشته و اینکه صنایع نظامی ایران به نسبه کارآمدی داره، ولی در مجموع این صنایع قادر به تأمین نیازمندی‌های نیروهای مسلح ایران نیست، ولی میگه که برجام و توافق هسته‌ای میتونه راه رو باز بکنه برای دسترسی ایران به سلاح‌های جدید و تأمین نیازمندی‌هاش به ویژه با خرید سلاح از چین و روسیه. و در این حال مثل سال گذشته این گزارش تاکید داره به توانایی ویژه ایران در حوزه سایبری و اینکه یک در واقع فرماندهی سایبری ایران تشکیل داده و چند بار تا حالا حمله سایبری علیه سازمان‌های خارجی انجام داده.
آقای آریان، اشاره شده به میزان بودجه دفاعی ایران در این گزارش؟
بله، بودجه دفاعی ایران رو این گزارش تخمیناً یعنی حد زده و گفته که 15.9 میلیارد دلار هست.
در گزارش امسال انستیتو بین المللی مطالعات استراتژیک IISS در مورد منطقه خاورمیانه داده‌های قابل توجهی به چشم می‌خوره آقای آریان. یکی بودجه دفاعی عربستان سعودیه که در رده چهارم دنیا ارزیابی شده و دیگری حجم بالای بودجه دفاعی عراق. به عنوان یک کارشناس مسائل نظامی آقای آریان، وضعیت خاورمیانه رو در این گزارش چگونه تحلیل میکنید؟
در مجموع هزینه دفاعی کشورهای خاورمیانه در سال 2016 یعنی سال گذشته که این گزارش بر اون تاکید داره، در مقایسه با سال قبل پایین تر بوده و علت این در واقع کاهش هزینه های دفاعی عربستان سعودی است که مبلغ کاملا فوق العاده است. یعنی عربستان در سال 2016 56.9 میلیارد دلار هزینه داشته که در مقایسه با سال گذشته نزدیک به 30 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، که این در رابطه با افت تولید ناخالص ملی و در پیوند با کاهش قیمت نفت است. ولی بودجه عراق افزایش فوق‌العاده‌ای داشته و به میزان 18.1 میلیارد دلار رسیده که از ایران حدود 2 میلیارد دلار بیشتره. به طور کلی در منطقه خاورمیانه این گزارش تأکید داره که جنگ و بی‌ثباتی به ویژه در کشور عراق و در لیبی، در آفریقای شمالی، سوریه و یمن ادامه داره.
آقای آریان، یه نگاهی بندازیم به وضعیت جهان در گزارش امسال انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک. در گزارش امسال همچنان آمریکا با نزدیک به 605 میلیارد دلار بالاترین بودجه دفاعی ارزیابی شده. چین در رتبه دوم محاسبه شده با 145 میلیارد دلار و روسیه با نزدیک به 59 میلیارد دلار در مقام سوم از لحاظ میزان بودجه دفاعی. وضعیت در کل جهان رو چگونه تجزیه و تحلیل می‌کنید؟
از نظر این گزارش هزینه کل تسلیحاتی و دفاعی در سطح جهان در سال 2016 به میزان 0.4% در مقایسه با سال 2015 کاهش داشته، ولی تأکید این گزارش به افزایش هزینه نظامی در آسیا است که از کشورهای اروپایی پیشی گرفته. در واقع از سال 2012 تا به حال هزینه نظامی در کشورهای آسیایی سیر صعودی داشته که بیشتر این متوجه چین هست و چین یکی از عمده‌ترین قدرت‌های جهانی تبدیل شده. یکی از نکات بسیار مهمی رو که این گزارش بهش تأکید داره اینه که چین به برابری با غرب از نظر تکنولوژی نظامی نزدیک میشه و به گفته کارشناسان مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک برتری غرب از نظر سلاح‌ها و سامانه‌های نظامی دیگر بدیهی و مسلم نیست و چین داره به آهستگی از اینها پیشی میگیره.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در لندن. در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید از شهرام میریان درباره 20مین سالمرگ بزرگ علوی، نویسنده و داستان پردازی که بیشتر عمر 93 سالی خودش رو در آلمان سپری کرد.
مجتبی بزرگ علوی یکی از چهره‌های معروف ادبیات داستانی ایران است. هنرمندی که در دوران پرتب و تاب جنبش آزادی خواهانه مشروطیت در تهران به دنیا آمد. در آن سالها نیز مردم ایران مانند امروز خواهان آزادی های مدنی و برپایی تشکل های سیاسی، اجتماعی و صنفی بودند. علوی در این سالهای پر جنب و جوش برای تحصیل به آلمان فرستاده شد و پس از پایان دوره دبیرستان و بخشی از تحصیلات دانشگاهی به ایران بازگشت و به تدریس و نویسندگی پرداخت. 41 سال داشت سردبیر مجله ادبی پیام نو شد و در همین سالها بود که با صادق هدایت، مجتبی مینوی و مسعود فرزاد طرح دوستی ریخت و به تدریج یک گروه 4 نفره شکل گرفت. مجتبی بزرگ علوی 3 سال پیش از مرگش در 90 سالگی در گفتگو با ما از این گروه چنین تصویری به دست داد.
یه جرگه ادبی بودش، چیزایی که میخوندیم به هم میدادیم، گاهی هم کار به اوقات تلخی میکشید، ولی ما با هم دوست شده بودیم دیگه. اغلب روزها از ساعت 5-6 که از کار و اداره و مدرسه و بانک و اینها میامدیم در یک کافه جمع میشدیم. در اون موقع کافه لاله‌زار بود، یه کافه دیگه به اسم روزنوار اسمش بود، کافه نادری بعدها شد جمع میشدیم، یک مجلس اونچی یاد شده بود.
بزرگ علوی در دوران جوانی ضمن نویسندگی به مسائل اجتماعی و سیاسی هم گرایش داشت و از مرام اشتراکی و یا سوسیالیسم پیروی می‌کرد. این گونه گرایش‌ها گرفتاری‌های فراوانی از جمله دستگیری و زندان چه اواخر سلطنت رضا شاه و چه پس از وقایع شهریور 20 برایش به دنبال داشت. 53 نفر و ورق‌پاره‌های زندان از کتاب‌های این دوره از زندگی بزرگ علوی است. سوای این چند کتاب دیگر نیز منتشر کرد که چشمهایش بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفت.
شاید چشمهایش بیشتر به ذوق جوانها یا دلپسند اونهاست، اما من نمیتوانم بگویم که این بهترین اثر من است. من واقعیت ایران رو منعکس کردم، منتها این واقعیت رو آراستم به یک شکل مشغول کننده. تخیل و واقعیت اینا با هم قاطی شدن.
مجتبی بزرگ علوی پس از کودتای 28 مرداد سال 32 ایران را ترک کرد و سر از آلمان شرقی پیشین درآورد و در دانشگاه هومبولد به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداخت. 2 ماه پس از وقوع انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و پس از مدت کوتاهی بار دیگر راهی آلمان شد و 20 سال پیش در چنین روزی در 93 سالگی درگذشت و در گورستان تمپلهوف شهر برلین به خاک سپرده شد. در این میان دو سال از نهادی با نام جامعه ایرانیان در برلین در تلاش است آرامگاه بزرگ علوی به جریه آرامگاه مشاهیر و نام‌آوران آلمان بپیوندد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه مجله نیمه شب همراه میشیم با حبیب روشنزاده در گزارش ورزشی امشب.
جام جهانی کشتی آزاد در کرمانشاه با شرکت 8 کشور در دو گروه 4 تیمی آغاز شد و ایران در نخستین روز رقابت‌ها دو پیروزی آسان به دست آورد. ایران ابتدا ترکیه را 8-0 برد و سپس در مقابل هند نیز با همین نتیجه، یعنی 8-0، به پیروزی رسید. امروز جمعه اگر ایران بر تیم ملی کشتی آزاد مغولستان پیروز شود که احتمال آن زیاد است، به فینال مسابقات راه خواهد یافت. طرف دیگر فینال بستگی به نتیجه کشتی آمریکا و جمهوری آذربایجان دارد. آمریکا در گروه خود گرجستان و روسیه را برده و امروز با آذربایجان روبرو می شود. سالن برگزاری مسابقات در کرمانشاه از نظر گنجایش وضعیت مناسبی ندارد و به گفته اسدالله رضایی سرپرست مسابقات باعث نگرانی است.
استقبال بسیار زیاده و ما را نگران کرده که برای فردا بعد از ظهر و فینال مسابقات ظرفیتی که سالون داره حتما با مشکل مواجه میشیم. انشالله با همکاری همه مردم بتونیم فردا رو با شکوه برگزار کنیم.
تیم ملی کشتی آزاد ایران پیش از این 7 بار در جام جهانی قهرمان شده و 11 بار نایب قهرمان. جام جهانی کشتی از نظر اعتبار و موقعیت بعد از مسابقات کشتی المپیک و سپس مسابقات کشتی قهرمانی جهان در درجه سوم اهمیت قرار دارد. امروز در کرمانشاه قهرمانی ایران تقریبا قطعی به نظر می رسد. لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس هفته 22 خود را با 3 مسابقه پیگیری کرد و پرسپولیس و استقلال بر حریفان پیروز شدند. پرسپولیس در تهران و در برابر تیم سپاهان 2-1 پیروز شد. هر 3 گل بازی از روی نقطه پنالتی زده شد. سپاهان 10 است. استقلال هم در اصفهان با 2 گل زوباهن رده 4 را برد، ولی جایگاه هیچ یک از سرخابی های پایتخت تغییری نکرد. پرسپولیس با 50 امتیاز اول، استقلال با 40 امتیاز سوم. تیم دوم جدول تراکتورسازی 41 امتیازی هم امروز در مشهد با سیاه جامگان ته جدولی بازی دارد. روز پنجشنبه دیدار فولاد خوزستان و گسترش فولاد تبریز در اهواز 2-2 مساوی شد. گسترش فولاد 6، فولاد خوزستان 9. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، آزمایش دوپینگ 2 فوتبالیست دیگه برتری نشان می‌دهد آنها دوپینگی هستند. ولی ستاد مبارزه با دوپینگ اعلام کرده پرونده این 2 بازیکن به مراحل انتهایی رسیده و پس از اتمام دادرسی نام آنها اعلام خواهد شد. تور جهانی والیبال ساحلی مردان روز پنجشنبه در جزیره کیش دور 1/16 نهایی خود را پایان داد و طی آن هر 4 تیم نماینده ایران با شکست از حریفان حذف شدند. امروز مرحله 1/8 و 1/4 نهایی تور جهانی والیبال ساحلی در کیش برگزار خواهد شد. و در لیگ اروپا علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی فوتبال ایران و عضو تیم آلکمار هلند ساعتی پیش 1 گل از روی نقطه پنالتی برای تیمش به ثمر رساند. ولی تیمش آلکمار در هلند با نتیجه 4-1 در مقابل لیون فرانسه بازنده شد. اما در روسیه سردار آزمون بازیکن دیگر ایرانی 1 گل برای رستوف به ثمر رساند و تیم رستوف با نتیجه 4-0 اسپارتای پراگ را شکست داد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. در آخرین بخش مجله برنامه هفتگی تابو رو خواهید شنید، اما قبل از اون نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. روز پنجشنبه 1 بمبگذار انتحاری با انفجار بمبی در 1 معبد صوفی ها در ولایت سند پاکستان دست کم 70 نفر را به کشتن داد. انفجار 1 خودرو بمبگذاری شده در جنوب بغداد پایتخت عراق دست کم 48 کشته بر جای گذاشت. در پی این انفجار انتحاری گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید در دیدار با همتای فرانسویش نگفته است که واشنگتن میخواهد توافق اتمی با ایران را لغو کند. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت که وضعیت آشفته‌ای در آمریکا و خارج از آن به ارث برده است. آقای ترامپ با انتقاد از رسانه‌ها گفت که آنان خارج از کنترل هستند و به همین دلیل پیامش را مستقیم به مردم می‌دهد. و به انتهای مجله نیمه شب امشب رسیدیم. در انتها شما برنامه هفتگی تابو رو از فهیمه خضر حیدری خواهید شنید با موضوع جوکای قومی. شما شنونده این برنامه خواهید بود. اما قبل از اون من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آیا شما هم وقتی با دوستان خود داره هم جمع میشوید برای شوخی و خنده و بامزگی جوک های درباره قومیت ها میگویید و میشنوید؟ آیا به این جوک ها باید خندید یا با آنها باید مبارزه کرد؟ محمود فرجامی طنزپژوه و مهداد درویشپور جامعه شناس در تابوی این هفته میهمان من فهیمه خضر حیدری هستند و در همین باره صحبت میکنیم. سلام به تابو، خوش آمدید. با این پرسش میخوام از آقای فرجامی با اجازتون بحث رو آغاز بکنم که آقای فرجامی، اساسا من میخوام از شما که یک تعریفی به ما بدید که چرا ما نسبت به شوخی های قومیتی حساسیت داریم یا باید داشته باشیم؟ آیا اسم این شوخی ها مشخص نیست؟ ما بهشون میگیم شوخی یا جوک، و اگر جوکه و شوخی ها چرا باید جدی گرفته بشه و چرا باید نسبت بهش حساس باشیم؟
خب این میدونی که یکی از بحثای بسیار پیچیده و جهانی هست. یعنی تقریبا میشه گفت هیچ ملت یا قوم بزرگی نیست که شوخی های قومیتی یا شوخی هایی که به اونها بشه قومیتی گفت. چون میدونی که وقتی شوخی قومیتی میگیم منظورمون از شوخی های نجات پرستانه هست که بالاتر از قومیته، مثلا شوخی راجب سیاها، تا شوخی های قومیتی مثلا راجب قومی که یک چارچوب خاصی دارن و کوچکتر از اون راجب حتی خانواده. یعنی حتی ما در روستاها، مثلا من خودم یه زمان در رابطه با روستاهای خراسان به همون محل زادگاهمون تحقیق میکردم، اونها هم روستاها راجب روستاهای کنارشون مثلا جوک دارن یا شوخی هایی دارن که بر مبنای استریوتایپ هایی هست یا کلیشه هایی هست که شوخی های قومیتی رو روی اونها تحقیق و مطالعه میکنن. یعنی البته عوامل خیلی پیچیده‌ای هست، یعنی عوامل دشمنی هست، تحقیر هست که معمولا راجع به اینا صحبت میشه در بحث جامعه شناسی، ولی تحقیقات اخیر به ویژه 10-15 سال اخیر و با همت کسایی مثل کریستی دیویس، اینها معمولا این جنبه‌های خیلی ابتدایی که بله مثلا یک گروهی راجع به گروه دیگه تحقیر می‌کنه تا اونا رو تحقیر کنن، اینا از این حرفا گذشتن. نه اینکه این حرفا اشتباه باشه، ولی از این حرفا گذشتن. اینها مؤلفه‌های پیچیده و بسیار متنوع و شوخی های قومیتی رو جمع کردن که حالا در ادامه بحث اگر به اونا میپردیم.
پس من باید شاید ادامه بدم بحثم رو به این ترتیب با این پرسش از آقای درویشپور مهمان دیگری برنامه. آقای درویشپور، ما چرا باید شوخی های قومیتی رو جدی بگیریم به رغم اینکه اسمشون شوخی است؟
میدونیم که زبان و ادبیات به عنوان نه فقط بازتابی از روابط و واقعیت اجتماعی، بلکه به عنوان بخشی از اون روابط عمل میکنه. یعنی اگر در روابط واقعی یک گروهی موقعیت فرودستی داره، تبعیض مثلا زبانی، تبعیض قومی، تبعیض فرهنگی باش روبرو هست یا تبعیض جنسیتی روبرو هست در مورد زنان، خب شوخی های جنسیتی که مثلا همین تصویر تحقیرآمیز فرودستانه از زنان رو باز تولید بکنه یا در مورد گروه های اتنیکی یک تصویر تحقیرآمیز رو تجدید تولید بکنه، این از یک سو در واقع در هنجارمند کردن عادی سازی این روابط فرودست فرادست در واقع داره نقش ایفا میکنه، داره تحت لوای طنز یا شوخی جایگاه گروه قومی که فرودست در جامعه هست رو به عنوان یک به اصطلاح موقعیت جاودان و یک موقعیت طبیعی تعریف میکنه و به این ترتیب داره از زبان به عنوان یک ابزار قدرت برای با تولید این نابرابری استفاده میکنه. بنابراین همونطور که به متون جدی فرض کنید مبتنی بر تبعیض قومی باید با جدیت نگاه کرد، نقد کرد و جلوی آن ایستاد، به همون ترتیب با طنزها و شوخیهایی هم که این روابط نابرابر رو سعی میکنه توجیه کنه، در واقع تحت عنوان شوخی حتی به موضوع خنده و تفریح جامعه تبدیل بکنه، به گمان من باید به طور جدی.
خب پرسشی که اینجا مطرح هست برای گروه‌های منتقد دیدگاه شما آقای درویش پور، گروهی ممکنه مطرح بکنن که مرزی هست میان مسخره کردن، دست کم گرفتن و یا اشاراتی که شما داشتید به تبعیض گروه‌های فرودست و شوخی کردن و طنز. این مرز کجاست آقای فرجامی؟ شاید شما بخواید در مورد این مرز صحبت بکنید به عنوان طنزپژوه و به ما بگید که آیا اساساً ممکنه که شوخی قومیتی ساخته بشه بدون اینکه واجد اون ویژگی های تبعیض آمیز و تحقیرآمیزی باشه که آقای درویش پور بهش اشاره کردن؟
هر صورتی، اصلا نه فقط جوک و تنزون، هر صورتی از یک واکنش اجتماعی که باعث بشه گروه های فرادستشون یا ظلمشون نسبت به گروه های فرودست بیشتر بشه، اون از لحاظ اخلاقی مذمومه و امیدوارم که همچنین از لحاظ قانونی هم حتی جلوی اینا تا حدی که ممکنه گرفته بشه. ببینید من دفاع نمیکنم از جوکایی که توهین‌آمیزن، جوکایی که زننده هستن، حتی خودم علیه اینها مقاله نوشتم، اما ببینید هر جو که الزاما توهین‌آمیز نیست و باز نکته دیگه اینه که هر جو که الزاما به یک میزان گزنده نیست. مثلا جوکایی که عموما راجع به ترک‌ها در کشور ما گفته میشه، خب اینا اهانت‌آمیز و بسیار زشته، اما جوکای قومیتی که در مورد قزوینی‌ها گفته میشه، هرچند که رکیک هست، اما گزندگیش برای یک قزوینی به اندازه گزندگی که اون جو که برای مثلا ترکیه یا رشتیه میگن نیست. باز اونجا که در مورد شیرازیه میگن، نه اونقدر رکیکه و نه شاید مثلا اثرات جانبیش به قدری باشه جوکی که در مورد قزوینی میگن، چه برسه جوکی در مورد ترکیه میگن. ما اخیرا راجع به جوکای قومیتی صحبت میکنیم، الزاما ذهنمون میره راجع به جوکای که در مورد ترک ها گفته میشه، در صورتی که من به عنوان حال کسی که مثلا کارم اینه، وقتی میگم جوک قومیتی، اون تعریف کلیشو در نظر میگیرم. هر جوکی که قومیت رو در مایه شوخی و خنده قرار میده، مثلا جوکی که راجع به اصفهانی ها میگن، خود اصفهانی ممکنه خیلی وقتا با شوخی و خنده راجع به اصلا من دوستای شیرازی معمولا جوکای دست اول شیرازی رو از اونها میشنوم، چون عموما حساسیتی ندارن.
خب اینا البته چند تا بحث مطرح شد که من اجازه میخوام اجازه بدید که به تدریج به همشون بپردازیم. من برمیگردم با آقای درویش پور و از ایشون میپرسم که آیا تنها چیزی که اهمیت داره گزندگی برای کسانی است که به این شهر یا شهرستان یا گروه جمعیتی تعلق دارن، یا اینکه گزندگی برای اخلاقیات اجتماعی هم هست؟ وقتی جوکایی که در مورد قزوینی ها مطرح میشه نصفش به رفتار سکسی با بچه ها مربوط میشه، آیا این مسئله نمیتونه برای اخلاقیات اجتماعی تولید بکنه؟
اولا بالاخره تمام جوکایی که گفته میشه یک موضوعی از کنایه، گزند، تمسخر چیزی رو در خود داره، اینطوری نیستش که کاملا تهی باشه. اما وقتی اینها مفهومی سیستماتیک میگیره، بزرگ نمایی یا استیگما میشه، به امری مکرر و عادی تبدیل میشه و در واقع در تمام زمینه به اصطلاح یک گروهی رو موقعیت فرودست بهش میبخشه، معنای دیگری پیدا میکنه. مثلا تو همین جوک هایی که گفته میشه، مثلا گفته میشه اصفهانی ها خسیسن، مثلا میگن شیرازی ها تنبلن، مثلا میگن اهالی آبادن، مثلا در بسیار اهل بلند پروازی من یا مثلا لاف زدن هست. خب از این جوک ها بسیار گفته میشه، اما اینها با اون بحثی که ما داریم راجع به در واقع شوخی های نجات پرستان سخن میگی، اینا دقیقا یکی نیست. جوکی که در مورد قزوینی ها گفته شد یک جوک به اصطلاح هوموفوبیستی، اگر باشان جنسی رو در واقع تحقیر کردن، تحت عنوان همه اونها رو به عنوان یک مثلا بچه باز معرفی کردن یا همجنسگرایی رو به همجنس بازی تقلیل دادن. در مورد جوک هایی که مثلا در مورد ترک ها یا آذری ها گفته میشه، این جوک ها یکسر جوک های نجات پرستان است. اساس این جوک ها بر سر این که این گروه اجتماعی از فهم، درایت و در واقع قوه تشخیص برابر با مثلا سایرین برخوردار نیست و یک نوع نهادینه کردن این تاثیر از طریق الغای اون در جوک هاست که دائما برای یک محور مشترک و واحد تکرار میشه. بسیاری تحت عنوانی که شوخی کردم جدی نیست و سخت نگیرید سر اون، سعی میکنن به اصطلاح جنبه هنجارمند کردن این نوع تبعیضات رو دست کم بگیرن و اهمیت هم نداره حتی اگر یک زمانی خود زنان شوخی های سکسیستی رو تکرار بکنن یا خود مثلا یک گروه اتنیکی تحت ستم خودش اون جوک ها رو تعریف بکنه.
بله، این اتفاقا پرسش دیگر من بود که آقای فرجامی اشاره کردن که خب بعضی از گروه های جمعیتی رو نام بردن که مثلا خودشون این جوک ها رو تولید میکنن. من میخواستم بپرسم که چه فرقی داره از نظر شما و از نظر آقای فرجامی؟ شاید الان بد نباشه که پاسخ شما رو بشنویم آقای فرجامی، ولی از طرف دیگه شاید شما بتونید به این سوال هم پاسخ بدین به عنوان طنزپژوه که اساسا اگر کلیشه این در میان نباشه چطور میشه خندید؟
ببینید، اینی که از حتی از عنوان یک بحث کلمه رو انتخاب کنیم و بعد نتیجه گیری های بکنیم، این هم مشکلیه که نه فقط من بلکه عمده کسانی که رو طنز کار میکنن و مطالعه میکنن دارن. مثلا ایشون اشاره کردن راجع به شوخی های و جوک های قزوینی، گفتن مسئله هموفوبیا رو مطرح کردن. اصلا هیچ ربطی نداره این موضوع، چون اون شوخی ها اصولا اتفاقا اگر اشکالی داشته باشه و اخلاقا بشه بهش گرفت، اینه که بحث همجنس بازی، منظورم همجنس گرایی نیست، منظورم همجنس بازی به اون معنی که اون جوک ها میاد رو تا حدودی عادی جلوه میده. ببین، این مشکل همینه که ما کوچکترین چیزی راجع به زنان میشنویم این بحث رو میگیم آقا سکسیسته، اگر راجع به مثلا همجنس گرایی یا همجنس بازی داره میگیم هموفوب، و همینطور میریم جلو. ظاهرا موضوع کلا بحث اینه که راجع به جوک های احمقا داریم صحبت میکنیم. جوک های احمقا یک بخش مهمی از پژوهش های جوک رو پوشش میده. در اونجاست که خیلی از این بحث ها مطرح میشه، از جمله بحثی که مطرح میشه همین بحث ابزار قدرت. بله، در بعضی زمینه ها با جوک های احمق ها که در کشورهای، نه فقط کشورها، حتی اجتماعات مختلف بسیار زیاد و شایعه هست، مثلا راجب ایرلندی ها، راجب لهستانی ها، راجب ترک ها، زمانی بیشتر راجب رشتی ها بود، و در کشورهای مختلف راجب گروه های عرب، گروه های غیر عرب و مثلا خود یهودی ها، در جاهایی که جوک های احمق ها وجود داره و خلاف تصور رایج که فکر میکنن ابزار قدرته، اتفاقا ابزار بیشتر ابراز ترس بوده. یعنی مثلا ترک ها در ادبیات فارسی اصلا هیچ جا به عنوان احمق شناخته نمیشن. یعنی خود عبید یک دونه جوک نمیده که شما راجب ترک ها بسازه که اونا توش احمق باشن، و اتفاقا جوک های بسیار زیاد راجب ترک ها داره. در جوک های عبید ترک ها به خون ریزی، یکی بیرحمی و دیگری به زیبارویی که ابژه جنسی هم بودن برای حال بچه بازجو هسته، به اینها شناخته میشن. این جوک ها از زمانی شروع میشه که مرکز نشینان و اینها در زمان مظفرالدین شاه با مهاجرتی از اقوام از طرف تبریز و مناطق ترک نشین مواجه میشن و موقعیت خودشون در خطر میبینن.
آیا آقای درویش پور، شاید بخواید البته به نکات آقای فرجامی کوتاه جواب بدید، ولی پرسش من از شما این خواهد بود که شما گفتید که این جوک ها میتونه ابزار قدرت باشه، آیا میتونه ابزار نقد هم باشه؟ یعنی خیلی وقتها خیلی از مسائل رو ما با جوک و طنز و شوخی به چالش میکشیم و حتی ممکنه این مسائل مرتبط باشه با گروه های جمعیتی و ما بخوایم بعضی خلقیات رو با اون به چالش بکشیم. در این مورد شما چه خواهید گفت؟
100%. یعنی ما از لطیفه، چه در حوزه سیاست به ویژه، چه حتی در حوزه های فرهنگی، گاهی برای نقل روابط استفاده میکنیم و خیلی هم جنبه مثبت داره. این نکته که ایشون گفتن که طنز احمق ها، این یه بحث درستیه. یعنی هر جام که در طنزی گروهی مثلا به دلیل نادانی مورد سوال قرار میگیره، الزاماً نژاد پرستانه نیست. ولی من تمام بحثم اینه وقتی داریم یک گروه اتنیکی رو، یعنی تا میگیم مثلا راجع به نفهمی صحبت میکنیم، نادانی صحبت میکنیم، یا ترکن یا لورند، بنابراین این اصلا امر اتفاقی نیستش که چنین چیزی صورت گرفته. قبلا به ویژه به شدت راجع به ترک ها گفته میشد، الان حالا در مورد لورها. یک دلیلش اینه که آگاهی زده تبعیض در میان اتفاقا اهالی آذربایجان بسیار بالا رفته. امروز در مردم بسیاری حتی به جای دیگه اینکه راجب یه جوک بگن، راجب یه ترک بگن، راجب قزنفر میگن، دقیقاً به دلیل اینکه به میزان واکنش جامعه که آقا این جوک ها نژاد پرستانه است، تحقیرآمیز یه گروه رو تحقیر میکنه. شما همون جوک ها رو راجب مثلا آقای قزنفر که هیچ هویت حقیقی و حقوقی نداره میگه، همه میخندن.
حضرت میخوام قبل از اینکه شما سوالتون بپرسید یه نکته رو میگم، حتما باید اینجا بگم.
بفهمید،
میخوام بگم صحبت هایی که ایشون میکنن به خاطر که درسته جای گفتن نداره. مثل یه آخوند رو یکی از این حاجی بازاری های تهران اوورد و گفت برو هر چی 100% مطمئنی راجع به واقعی کربلا اتفاق افتاده رو منبر بگو. اونم گفت بسم الله الرحمن الرحیم، از سال فلان حضرت امام حسین کشته شد در کربلا، اومد پایین. گفت خب چی شد؟ خب اون چیزی که 100% واضحه اینه، بقیه‌اش حرفای جانبیه. ما در واقع راجع به حرفای جانبی داریم صحبت می‌کنیم، در این که جامعه نباید گروهی رو حالا ظلم مورد ظلم قرار بده و این ظلم میتونه ظلم روحی روانی و اهانت‌آمیز باشه که هیچ شکی نداریم. نکته اینه که اولا
اجازه بدید جواب کوتاهی بدم به دوست گرامی
صحبت می‌شد، اینها از یک توطئه سازمان یافته یک گروهی برای تحقیر یک گروه دیگه چیز نشده. حالا ترک‌ها که در ایران همه ماشاءالله وزیر و وکیل و همه شغلا رو داشتن، لهستانی‌ها که در آمریکا جوک راجبش می‌سازن، راجب اینا تحقیق شده مطلع شدن که عمده ریشه این جوک‌ها در این بوده که لهستانی‌ها اولا میان یک مهاجرت بزرگ انجام دادن و بسیاری از مشاغل رو از حالا کسایی که زودتر اومده بودن یا آمریکایی محسوب می‌شدن می‌گیرن، و دو لهستانی‌ها در کلونی‌هایی که خودشون تشکیل می‌دادن اینها رسوم آمریکایی رو که اون زمان هر کی مثلا از خاورمیانه می‌رفت از کشور دیگه می‌رفت توش حل می‌شده، اینا قبول نداشتن. به نوعی اونا بودن که داشتن راجع به آمریکایی‌ها تحقیر روا می‌داشتن.
اجازه بفرمایید که من راجع به اظهارات شما ببینم که آقای درویش پور، نگاه آقای فرجامی متمرکز هست اینطور که من متوجه می‌شم، میگن که الزاماً همه جوک‌های قومیتی که ساخته میشه هدفدار نیست. شما چه پاسخ خواهید داد؟
بله، یک دلیل این که مثلا جوک راجع به اصفهانی شیرازی یا مثلا چه میدونم قزوینی این حساسیت رو ایجاد نمیکنه به دلیل اینکه اتفاقا اونها به عنوان گروه‌های قومی تلقی نمیشن. یک دوم اینکه اون رابطه فرودست فرادستی که ایجاد شده وقتی مثلا گروه‌های اتنیکی تحت ستم ایران حتی حق یاد گرفتن زبان مادریشون رو نداشتن، آذری‌ها، کردها، بلوچ‌ها و غیره، روشنه که چگونه از این جوک ها استفاده میشه برای در واقع این نوع تحقیر یا نابرابری رو نهایینه کردن.
آقای فرجامی یه اشاره کوتاهی داشتن که من میخوام ازش استفاده بکنم، این سوال رو مطرح بکنم که اتفاقا ما به خصوص در مورد گروه های جمعیتی ترک صحبت میکنیم، ترک ها به هیچ وجه در جامعه ایرانی فرودست نیستن از نظر شرایط اجتماعی و حتی سیاسی در ایران.
اولا که گروه های اتنیکی دیگری هستن که به مراتب موقعیت فرودستری رو دارن، مثل کردها، بلوچها، لورها و غیره، که طبیعتاً در مقایسه با اونها جمعیت آذربایجانی ایران طبیعتاً از موقعیت بمراتب بهتری برخوردارن. مذهبشون شیعه بوده و بنابراین با تبعیض دینی هم چندان روبرو نبودن. اما این واقعیت که میلیون ها آذری زبان به زبان خودشون نمیتونن، تبعیض زبانی موقعیت آدمی رو نابرابر میکنه. کسانی که زبان مادریشون فارسی نبوده اونها رو در موقعیت در واقع در مجموع حاشیه‌تری قرار میده، از این منظر پایین.
بله آقای فرجامی، آیا طنز پرداز میتونه به همه این مسائل فکر بکنه و بعد طنز بسازه؟ یعنی اینکه مذهب مثلا این گروه جمعیتی چیست، امکان آموزش به زبان مادری رو داشته یا نه؟ نمیدونم که در این صورت و با فکر کردن به تمام این رمه‌های مهمی که آقای درویش پور رو گفتن و اشاره کردن همچنان میشه طنز ساخت؟
اولا در رابطه با فرودست بودن جمعیت ترک زبان در ایران، اینی که نمیتونن زبان خودشون رو مثلا آموزش ببینن از فرودست هستن خیلی نتیجه گیری سر دستی و کلیه. خب هم که دارن ماشاءالله همینا میگن، آیا واقعا به معنی فرودست بودن یک جامعه، چون فرودست بودن یک جمعیت بزرگ اتنیکی به راحتی با یک عامل تعیین نمیشه. اما در رابطه با اینکه طنزنویس که چیزایی رو باید رعایت بکنه، کتاب فلسفه طنز جان موریل اتفاقا همین سوال مطرح میکنه. جوکهایی رو هم حتی مثال میزنه و میگه که اینا اگه فقط نگاهمون رو عوض بکنیم میبینیم که مثلا قومیتی یا جنسیتی نیست. و یک اصل کلیدی رو ارائه میده، میگه اگر طنزی که میسازی نهایتا پیام یا تأثیر نهاییش اینه که گروهی که تحت ستم هست بیشتر تحت ستم باشه یا گروهی که فرادست هست بالاتر بره، این کار غیر اخلاقیه. اون بحثی که مثلا ترک‌ها در اینا تحت یک فشار خیلی خاصی هستن یا نیستن، اینو حالا بزرگان باید بشینن بحث کنن ببینن که مثلا آیا کسی در تبریز الزاماً بیشتر از کسی که در زاهدان یا مشهد یا مثلا اصفهان تحت ستم هست یا نه.
ببینید من باز تاکید میکنم که جامعه نمیتونه شوخی و طنزهاش رو ترک بکنه، نه بسیاری از تنش‌هایی که اتفاقا برای اینکه به حوزه‌های پرخاش‌های تند اجتماعی تبدیل نشه گاهی از طریق طنز و لطیفه بازتاب پیدا می‌کنه. در ضمن ما دنبال یک جامعه پلیسی نیستیم که ممنوع کنیم چه چیزی رو نباید گفت چه چیزی رو باید گفت. ما درک بکنیم که چگونه می‌تونه ادبیاتی طنزی در واقع در تولید یک طرز تلقی منفی از یک گروه اجتماعی ایفای نقش بکنه و اگر این کارو میکنه ما باید به طور جدی مورد نقد قرار
بگیریم. آقای فرجامی، شما به عنوان کسی که به هر حال طنز پژوه هستین، گاهی به نظرتون آیا شده برسه که جامعه اتفاقا شکل پلیسی به خودش گرفته و هر شوخی، هر طنزی برداشت‌هایی رو ایجاد میکنه، سوء برداشت‌هایی رو ایجاد میکنه چون تفسیر پذیر هست؟
بله شده. اولا حساسیت باشه خوبه، تذکر باشه خوبه، اما ببینید راستش رو بخواید مسئله ترک‌ها و جو قومیتی که موضوعش ترک‌ها هستن، این مسئله سیاسی و مورد سوء استفاده سیاسی قرار گرفته. یک عده‌ای که عموما نیت‌های بسیار خطرناک سیاسی دارن و خودش میگن که دنبال تجزیه کشور هستن، اونا به خاطر اینکه واقعا تکهای زیادی ندارن در دست مبنی برای که مثلا ترک‌ها مورد ستم قرار گرفتن، اونجوری که مثلا چینی تبارها در مالزی یا کردها در ترکیه یا هر کشوری میتونه مثال بزنه، یا سیاها حتی در آمریکا، به همین خاطر که هیچ فکتی در دست ندارن روی دو تا موضوع خیلی اصرار میکنن. یکی موضوع آموزش زبان مادریه که خب الان هم تا حدودی داره حل میشه و حتی این مسئله شون درسته، اما مسئله جوکهای قومیتی رو که علم میکنن و این رو به عنوان یک توهین ساختیافته از طرف فارس زبانها علیه ترک ها قلمداد میکنن، کل این موضوع آلوده شده، در حالی که جوکهای قومیتی یک پدیده در کل دنیا، مثل جوکهای جنسیتی خیلی وقتا باید احتراز کرد، مثل جوکهای جنسیتی بعضی وقتا زیاده روی میشه از هر دو طرف توش. و
من میخوام که یک سوال دیگه رو به عنوان شاید پرسش نهایی این بحث مطرح بکنم. آقای درویشپور، طرفداران جامعه باز این موضوع رو مطرح میکنن که اساسا نباید چیزی در جامعه وجود داشته باشه که نتوان با اون شوخی کرد و هیچ پدیده‌ای نباید شوخی بر ندار باشه، چرا که این به تقدس گرایی میانجامه و حالا مثلا تعصبات رو دامن میزنه و امور جزمی و قطعی از جمله خود قومیت و اینها رو میتونه که به تعصب تبدیل بکنه. شما در این مورد چه پاسخ خواهید داشت؟
ببینید، من اول یه نکته‌ای رو بگم. تمام این نکاتی که جناب فرجامی میگه نشون میده به هر حال زاویه نگاه‌های ما یکی نیست. این که فکر بکنید پرداختن به تبعیض قومی موضوع تجزیه طلبی میتونه باشه، به گمان من نشانه هاست. به نظر من انکار ستم اتنیکی در ایران و تبعیض اتنیکی بدترین زمینه تجزیه طلبی رو ایجاد میکنه و من به عنوان یک فردی که به شدت نظریه ضد تبعیض دارم، به همون شدت هم مخالف تجزیه ایرانم و راه اتفاقا مقابله با تجزیه طلبی رو تأمین برابری به صدر موقعیت اتنیکی میدونم و رفع ستم اتنیکی. ثانیاً اگر ما مسئله تبعیض زبان رو اینقدر تقلیل بدیم و فراموش بکنیم که زبان بخشی از هویت یابی است و چگونه عدم حق حتی آموزش و پرورش و خواندن و نوشتن به زبان مادری چگونه فرصت‌های برابر از بین می‌بره، حتی این رو ما نتونیم تشخیص بدیم و یه امر فرعی تلقی بکنیم، خب به نظرم نشانه هاست و نیست به یک معنی عدم آگاهی ما رو رجوع ابعاد زبانی در پرورش ایجاد می‌کنه.
بله، من فکر می‌کنم آقای فرجامی می‌خوان خیلی کوتاه، لطفاً آقای فرجامی اگه پاسخ بدید.
ببینید، من متأسفانه این تجربه چندم منه، هر موقع که این بحث ایجاد میشه معمولا یه نفر در مقابل ما یک بحث موثقی در رابطه با ظلم‌های اتنیکی و اصلا بحث قومیتی مطرح میشه که مورد صحبت ما اصلا این نیست. مورد صحبت ما این نیست که کی تحت ستمه. اگه برای قومیت تحت ستم میخوام بگیم، من برای شما از کردها و بلوچها و دیگران بهایی‌ها و اینا مثال میزنم، هیچ کدوم راجع بهشون جوک خاص ساخته نمیشه در ایران. در نتیجه این یک ستم واقعی یا خیالی که مثلا راجع به ترک‌ها در ایران میشه رو اصلا ربطش ندید به جوکهای قومیتی و اینی که پس یه عده نشستن خواهی ستم رو مضاعفش کنن. اگر یه عده نشسته بودن مرکز میخواستن مثلا تحت نظارت جمهوری اسلامی یا رژیم قبلی، چون میدونی که این جوکها دست کم از زمان رضا شاه تا الان بوده، اگر میخواستن این کار رو بکنن، کردها و بلوچها و سنی‌ها و بهایی‌ها و همه اینا که در دورهای مختلف از همه بیشتر تحت ستم بودن، روشم اونا میساختن.
بسیار خوب، من خواهش میکنم که الان ما یک جمع‌بندی داشته باشیم و این رو هم فراموش نکنید که شاید بد نباشه در پایان این برنامه بدونیم که آیا اینکه اساسا مفاهیمی بخواد باشه در جامعه که شوخی بر ندار باشه، آیا این به قطعیت و جزمیت فکری نخواهد انجامید در نهایت؟ آقای درویش،
فقط باز کوتاه بکنم، این که شما حتی در جامعه ایران میبینید حادثه‌ای در روزنامه می‌نویسن که سوسک، اشاره به سوسک میشه، فرداش تظاهرات گسترده در آذربایجان راه میفته، نشون دهنده اهمیت این زبان در ایجاد تنش یا اتفاقا برچیدن تنشه. بحث اینه که یک موزل اجتماعی وجود داره. ببینید، من جز کسانی هستم که به شدت معتقدم باید ما از آزادی بیان در گسترده ترین سطوح برخوردار باشیم. در این حال میخوام اینم یادآوری بکنم، طبق قوانین جامعه جهانی هرگاه بین دو حق بنیادی بشر، حق آزادی بیان و حق برابر انسان ها قرار باشه تناقض ایجاد بشه، سازمان ملل به رسمیت شناخته که حق برابر انسان ها در واقع باید مقدم باشه.
آقای فرجامی، جنبندی کوتاه شما رو هم اگر بشنویم ممنون میشم.
جنبندی کوتاه من به قول همون بنده خدا اینه که بسم الله الرحمن الرحیم امام حسین کشته شد و بیان فکر میکنم که صحبت رو گفتیم و من موافقم. به هر حال داریم صحبت میکنیم و نظر موافق و مخالف گذاشتن به قول من پلیس طنز نه مقدوره و نه ممکن، حتی در کشورهای کمونیستی یا حتی در اوج خفقان شوروی هم چون این چیزهایی هیچ وقت امکان پذیر نشد. این یک بحث تخصصیه که بخشش برمیگرده به مسئله قومیت‌های تحت ستم که حالا اون هم به شرطی که حال موضوعاتی نشه و موضوع تخیلی نشه و خیلی مؤلفه‌های مختلفی داره.
خیلی سپاسگزارم هم از شما آقای محمود فرجامی و هم از شما آقای مهرداد درویش پور که در این بحث با تابو همراه بودید.
خسته نباشید آقای فرجامی.
رادیو فردا گوش میکنید.